مدتی انتشار اپیزودهای جدید ما به وقفه افتاد. با این حال شاید این روزها زمان مناسبی برای انتشار اپیزود جدید نبود. زمانی که دلمون از مصیبت مردممون، از داغ و درد آبادان خونه. ولی چاره چیه؟ زندگی ادامه داره. نمیشه متوقفش کرد. سلام، این اپیزود 66 پادکست اقتصادی سکه است، تلاشی از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. این اپیزود رو در خرداد ماه 1401 منتشر میکنیم. من مهدی ناجی هستم که در کنار یه تیم دانشجویی خلاق و قبراق و درجه یک همه یه تلاشمون رو میکنیم که هر روز کارمون حرفه‌ای تر و کم نقص‌تر بشه. بهداد گیلزاد، علی مردان، ایمان اسلام پناه، علی ملک محمدی، حامد ملیانی و دانشجویان عزیز دیگه‌ای از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این تیم بانشات و کم نظیر رو تشکیل میدن. این سری با تغییراتی ادامه میدیم که اغلبش حاصل نقدها و پیشنهادهای شما بوده. لطفاً همچنان سکه رو از خودتون بدونید و اجازه ندید کیفیتمون افت کنه.
اسپانسر این قسمت از پادکست سکه هتل سنتی اصفهانه. هتل سنتی اصفهان با بافتی سنتی و موزه مانند یکی از بناهای تاریخی به جای مانده از عصر صفوی با قدمت بیش از 400 ساله که در قلب بافت تاریخی شهر اصفهان در کوچه ای 1000 ساله جنب میدان نقش جهان واقع شده و علاوه بر معماری فوق‌العاده و اصالت بنا، دسترسی راحتی به اکثر جاذبه‌های تاریخی شهر داره. از تمایزهای مهم هتل سنتی اینه که برخلاف سایر هتل‌های سنتی که از فضای حیات به عنوان کافی شاپ و رستوران استفاده می‌کنن، حیات اندرونی جهت استفاده و آرامش میهمانان اختصاصی شده. لینک وبسایت هتل سنتی اصفهان رو میتونید توی توضیحات این قسمت ببینید.
جراحی اقتصادی واقعاً میشه سیاست‌های اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه به مردم رو مصداق جراحی اقتصادی دونست؟ اصلا جراحی اقتصادی یعنی چی؟ به نظر میرسه این عبارت قرار خبر از اصلاحات عمیق و گسترده اقتصادی بده. آیا اصلاً میشه تصمیمات اخیر رو مصداق اصلاحات اقتصادی دونست یا صرفاً با یه سیاست تعدیل قیمتی ساده روبرویم که بارها در چند دهه اخیر تجربهش کردیم؟ آیا پس از این جراحی اقتصادی سهم دولت در اقتصاد و نقش دولت در انواع مداخله های قیمتی مخرب کمتر میشه؟ یا بعد از یکی دو سال باز ناچاریم بیمار نزار اقتصاد ایران رو ببریم زیر یه تیغ جراحی عمیق‌تر؟ بسته سیاستی اخیر دولت 13 چه تأثیری در زندگی مردم در کوتاه مدت و بلند مدت داره؟ ایرادات این بسته چیه و دولت 13 در طراحی این بسته چه درس هایی از پیشینیان خودش گرفته؟ پا پاسخ به این سوالات رو در گفتگو با دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیا تک در امریکا پی میگیرم. تمرکز حرفه‌ای دکتر صالحی اصفهانی بر اقتصاد جمعیتی، اقتصاد ایران و اقتصاد انرژیه. ایشون وبلاگ ارزشمندی هم داره که یادداشت‌های خودش رو در اون منتشر میکنه با عنوان Tyranny of Numbers. توی مدتی که سکه منتشر میشه، دوستان و کارشناس ها و اقتصاددونای زیادی با بزرگواری و لطف زیاد به ما کمک کردن، اشتباهاتمون رو به همون گوش زد کردن و واقعا راه نمامون بودن، که البته اسمی ازشون نمیبرم، فقط دوست داریم بدونن که واقعا مدیون و ممنونشون هستیم. اما بیش از 6 ماهه که پادکست سکه از مشورت پیوسته، بیچش داشت و بیدریقه تیم مشورتی فوق‌العاده بهره‌منده. البته همونطور که گفتم این تیم یه تیم مشورتیه، یعنی در اجرا مداخله ای نمی کنه و طبعاً اگه خطایی هست، اگر نقصی داریم و اگر اشتباهی در چیزی که شما میشنوید وجود داره، ارتباطی با این تیم نداره. اما واقعاً کمکشون در بهبود کار سکه خیلی مؤثر بوده و همراهیشون مایه قوت قلبه. فاطمه نجفی، دانش آموخته سیاستگذاری عمومی از دانشگاه هاروارد، مهدی راستاد، عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، و صالح صحابه تبریزی، عضو هیئت علمی دانشگاه اوکلاهاما. به عنوان یک عضو سکه از هر سه بزرگوار صمیمانه ممنونم. در این قسمت سه میان برنامه داریم. دوتاش کار صالح صحابه تبریزی عزیزه که با صدای گرم خودش میشنوید و دیگری هم صدای محمد یگانه است که در دوره پهلوی سمت‌هایی مثل رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر امور اقتصادی و دارایی رو در کارنامه داشته. در ضمن تو این برنامه مهدی دارابی عزیز، دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد هم خیلی به ما کمک کرد. خیلی ممنونم ازش و امیدوارم این همراهی با دوام باشه.
من شما هم کسانی رو میشناسین که از معامله بیت کوین و ارزهای دیجیتال درآمد و سود به دست میارن. شاید شما هم به ورود به این دنیای هیجان انگیز فکر میکنین، اما به نظرتون پیچیده میاد و یا نگران ایمنی این روش از درآمدزایی هستین. اگه شما هم چنین دغدغه هایی دارین یا بین صرافی های ارز دیجیتال نمیدونین کدوم رو انتخاب کنین، میتونین یه سری به والکس بزنین. والکس WALEX valex.ir. چرا والکس؟ چون پشتیبانی 24 ساعته داره و هر زمان که مشکلی داشته باشین میتونین به راحتی حلش کنین. کوین‌های متنوعی داره و مدام کوین‌های جدید رو به بازارش اضافه می‌کنه. ابزارهای مختلف و کارآمدی داره که برای معامله‌های حرفه‌ای بهتون کمک می‌کنه. والکس حدود 700 هزار کاربر داره و این خودش می‌تونه نشون بده چقدر قابل اطمینان و کارآمده. یه هدیه هم از طرف والکس به شما میدن و اگه با کدی که اطلاعاتش توی توضیحات این قسمت وجود داره ثبت نام کنین، جایزه میگیرین. با تشکر از والکس، حامی مالی این قسمت از پادکست سکه.
مقدممون خیلی طولانی شد، شرمنده، ولی قبل از که شروع کنیم لازمه یه مسئله دیگر رو هم با شما در میون بذارم. در چند هفته اخیر یه گزارشایی به ما رسید که برخی از شنونده ها نمیتونستن از طریق پادگیرایی مثل گوگل پادکست، اپل پادکست و اسپاتیفای پادکست سکه رو گوش کنن. بعد از پرسوجوهایی که داشتیم متوجه شدیم سرویس میزبانی که برای آپلود پادکست ها از اون استفاده می کردیم کاربرهای ایرانی رو تحریم کرده و متاسفانه افراد از داخل کشور و با IP ایران دیگه نمی تونن به پادکست ها گوش بدن، مگه اینکه از VPN استفاده کنن. البته فعلا در کست باکس اخلالی ایجاد نشد. این مشکل برای ما و خیلی از پادکست های دیگه به وجود اومده که متاسفانه باعث میشه ارتباط ما و مخاطب قطع یا کم رنگ بشه. به همین خاطر خواهش میکنم به ما کمک کنید تا این ارتباط همچنان برقرار بمونه. پیشنهاد میکنیم پادکست سکه رو از طریق کست باکس بشنوید. توی کست باکس علاوه بر سکه به بیشمار پادکست فارسی و غیر فارسی دیگه در موضوعات مختلف دسترسی دارید که به راحتی میتونید با جستجو اونها رو پیدا بکنید و ازشون لذت ببرید. میتونید کست باکس رو از کافه بازار، گوگل پلی و اپ استور دانلود و نصب بکنید. وقتی که نصبش کردید توی قسمت سرچ میتونید پادکست سکه رو به فارسی یا انگلیسی سکه پادکست، البته با دو تا کی و بدون اچ در آخر سکه، به انگلیسی سرچ کنید و کانال سکه رو سابسکرایب بکنید. برای محکمکاری البته در توضیحات همین اپیزود یه لینک آموزشی استفاده از کست باکس رو هم قرار دادیم. ایشالله که این همراهی و ارتباط موندگار باشه.
آقای دکتر، میشه یک مرور کلی از وضعیت تخصیص اون یارانه معروف به یارانه 4200 قبل از این اصلاحات اخیر به ما بدید که اوضاع چطور بود که ما رو رسون به اینجا که مجبور بودیم یا به این جنبندی رسیدیم که باید اون مسیر رو دیگه ادامه ندیم؟
حالا منظورتون وضع اقتصادی به طور کلی که نیست، منظورتون
نه مشخصا در مورد تخصیص ارز 4200.
در مورد تخصیص ارز من اینطور بهش نگاه میکنم که دولت یه درآمدی ارزی داره مثلا از طریق صادرات نفت، بعد باید این ارز رو به یه نرخی بفروشه و اینجا میتونه تصمیم بگیره که نرخ رو به بالاترین قیمتی که خریدار براش هست بده، مثلا ارز بازار آزاد یا ارز نیمایی، یا اینکه خودش قیمت پایین انتخاب بکنه به امید اینکه این کالاهایی که با اون وارد میشن که کالاهای اساسی هستن قیمتشون پایین باشه، مردم بتونن بیشتر از اونها خریداری کنن. یک نوع نگاه به این اینه که ما بریم در اتاق معاون ارزی بانک مرکزی، یه عده میان در میزنن و دلار میخوان دیگه که برن باشه چیز بخرن، بعد ایشون دلار رو به ارز 4200 تومان سالها میداده، پرونده های اینا نگاه میکرده، بعد کلی بوروکراسی هست که باید دنبال کنن که این ارزی که گرفته میخواسته باش نمیدونم کنجاله وارد کنه یا هرچی کرده نکرده کجا، خب خیلی پیچیده است. بعد این همیشه ته دل شکم ناراحته که نکنه این روی قیمت ها اثری که میخواسته نذاشته. بعد یه روز به خودش میگه که من چطوره که این ارز رو به اون قیمتی بدم که همه میخرن که دیگه به من مربوط نباشه، این چیکار میکنه؟ خودش بره تصمیم بگیره که میخواد مواد غذایی وارد بکنه یا چیز دیگه، بعد کلی پول دستش میاد دیگه. با خودش میگه که اگر کسایی دارن از این نفروختن ارز به قیمت پایین متضرر میشن، اینها رو پیداشون بکنیم، این پول رو بهشون بدیم، خودشون برن همون که قبلا میتونستن بخرن بخرن. در واقع یک تصمیم خیلی ساده رو اینجا به این به ما نشون میده که در اتاق معاون ارزی بانک مرکزی میتونه دلار 25000 تومان بده، خیالش راحت باشه، بعد فقط مشکلش این باشه که پول به مردم برسونه که به خصوص طبقات پایین بتونن همون مقدار فرض کنیم کالاهای اساسی که می‌خریدن دوباره بخرن، یا اینکه ارز رو به قیمت پایین‌تر بده به امیدی که اون قیمت‌ها پایین باشه و بعد کلی مسئله بوروکراتیک هست که پیدا کنن ببینن این یارانه به دست مصرف کننده نهایی رسیده یا نه. خب بعد کافیه که این معاون ارزی یا حالا دولت به طور کلی محاسبه خیلی سرانگشتی انجام بده ببینه که این یارانه ارزی دست کی میره. حالا اگر فرض بکنیم که این میره مثلا تو گوشت قرمز یا گوشت مرغ یا لبنیات، اینا اثر میذاره، قیمت اونا میاره پایین، بنابراین یارانه تخصیصش به نسبت درآمد این دهک ها خواهد بود، درسته؟ اون که بیشتر گوشت قرمز میخوره یارانه بیشتر میگیره. این دیگه محاسبه خیلی ساده ای هست، توی آماری که مرکز آمار تهیه میکنه شما میتونید به راحتی ببینید که نسبت مصرف گوشت دهک بالا، دهک دهم به دهک اول مثلا حدود 3 بوده، حالا اومده حدود 2، مرغ حدود 2 هست، نمیدونم میوه‌جات 2، همه چیزهایی که شما فکر میکنین که داره این یارانه روی قیمتشون اثر میذاره تقریبا 2 برابر میره دست دهک بالا نسبت به دهک پایین. بعد با خودش میگه خب این چه کاریه، ما هم یک مقدار uncertainty یا عدم اطمینان داریم که این پول درست خزینه میشه، بعد این رو که مطمئنیم که بیشترش میره به طبقات بالا، پس چرا نیم یک کار دیگه بکنیم؟ اون کار دیگه هم که ایران چون زیر ساختش رو داره، حساب های بانکی یارانه‌ای و دسترسی به ATM و کارت، اینا این کارو بکنیم. این به نظر من میاد که شق القمر نیست، یه چیز راکت ساینس نیست، خیلی ساده میشه تصمیم روش گرفت. البته توی بعد سیاسی که وارد میشه خب خیلی پیچیده میشه، این همینطور که ما میبینیم در هفته‌های اخیر اتفاق افتاده. این در واقع اون نگرش من بود به این موضوع که اگه بتونیم همین نکته ساده رو نشون بدیم که اگر یارانه ارزی رو تبدیل بکنیم به یارانه نقدی، زمین زمان به هم نمیریزه، قیمت ها میره بالا، ولی اون چیزی که هدف اصلی هست که مصرف افراد هست، به خصوص مصرف افراد طبقه پایین، لزوما پایین نمیره.
پس میتونم اینجوری ارزیابی کنم نظر شما رو که شما موافق همچین تصمیمی بودید؟
بله، من در اصل موافقش هستم. میخواستم این رو هم اضافه بکنم که مثلا من از طرح آقای احمد نژاد دفاع کردم، خب برای اینکه در اصل اون طرح قابل دفاع هست. حالا اگر طرح رو یه جوری انجام بدن که یه قسمتش که قابل پیش بینی نبود اشتباه باشه، مثلا فرض کنین الانم من کاملا مطمئن نیستم که دولت میخواد چیکار بکنه، دو ماه پول رو داده، نمیدونم بقیه سال میخواد پولو بده یا نه. بنابراین تنها کاری که من میتونستم بکنم یه فرضی بکنم که این پول همه سال میده، ببینم چی میشه. من شکی ندارم که اگه فقط دو ماه باشه که خیلی به ضرر مردم خواهد بود، یعنی برای طبقات پایین بالاخره اونا درسته که یارانه بیشترش میره به طبقات بالا، ولی طبقات بالا قابلیت تحمل بالا رفتن قیمت رو خیلی بیشتر از طبقات پایین دارن. برای این به نظر من طرح در اصل قابل دفاع هست. من هیچ دلیلی نمی‌بینم که ما یارانه‌ای بدیم که نمی‌دونیم کجا میره، و از یک جهت ببینیم که اگرم میره به دست مصرف کننده میرسه، دو برابرش میره به دهک بالا تا دهک پایین.
سیاست‌های اقتصادی غالباً هم منافع مثبت دارند و هم منافع منفی. برای مثال، چندین و چند سال بود که در اقتصاد ایران برخی از اقلام خوراکی و برخی از اقلام دارویی با دریافت ارز ترجیحی یا همون ارز 4200 تومانی از یارانه‌های فراوانی بهره می‌بردند. خب طبیعیه که این یارانه ها در پایین نگه داشتن قیمت نهایی اون اقلام و البته در ثبات بخشیدن به قیمت های اونها نقش ویژه‌ای بازی کردن. خدا تن و جان شما و خانوادتون رو سالم نگه داره. اما فقط برای چند لحظه بیاید تصور کنید که خدایی نکرده به واسطه یک بیماری شما نیازمند مصرف یک داروی وارداتی هستید. بدون تخصیص چنین یارانه هایی، نوسانات پی در پی نرخ ارز موجب افزایش چشمگیر اون داروی وارداتی می شد. نه تنها موجب افزایش قیمت، بلکه موجب افزایش نااطمینانی های شما. در چنین شرایطی تخصیص ارز ترجیحی به اون دارو موجب افزایش رفاه شما می شد. اما خب این فقط یک روی سکه است. روی دیگه سکه ماتبع منفی چنین تخصیص است. حالا می بینید که چرا ما اسم این پادکست رو گذاشتیم سکه. اجازه بدید چند ماتبع منفی رو با هم مرور کنیم. برای مثال، تخصیص این ارزها غالبا منبع فسادند، موضوعی که نیازی نیست دربارش خیلی صحبت بکنیم. به علاوه بخشی از این یارانه ها به جای اینکه اصلا نصیب مصرف کنندگان نهایی اقلام خوراکی بشن، تبدیل می شدن به یارانه نهاده تولید و منفعتی ویژه برای برخی از تولید کنندگان به وجود می آوردند. این همون چیزیست که در ادبیات اقتصادی بهش میگن رانت. همچنین به جای اینکه این یارانه ها نصیب مصرف کنندگان در دهک های پایین درآمدی بشن، در بسیاری از موارد نصیب خانوارهایی می شدن با درآمدهای بالا. در نهایت هم با قوی نگه داشتن قدرت خرید پول ملی، این یارانه ها انگیزه های فراوانی رو ایجاد می کردن برای واردات و البته از انگیزه های تولید و صادرات کم می کردن. خلاصه این که مثل بسیاری از سیاست های اقتصادی، تخصیص ارز ترجیحی تبعاتی مثبت داشت و تبعاتی منفی.
درسته. شما از این در واقع از این تعبیر استفاده کردید که این چیز پیچیده ای نیست، و حتی یه جوری تلبیهی گفتید که خود این تخصیص ارز 4200 یک بروکراسی خیلی پیچیده و دشواری رو داشت، ولی به نظرم هم این که این موضوع در واقع عجیب غریبی نیست رو میشه یکمی روش مناقشه کرد، هم روی اون بروکراسیه، چون که اولا که بروکراسی فکر نمی کنم که در واقع مشکلات بروکراتیک ما کمتر شده باشه، دولت رو عرض میکنم، به خاطر که از شاید معاونت ارزی بانک مرکزی اومده توی بخشای دیگه، اینطور که داریم مشاهده میکنیم، چون که فقط یک قلم به شما بگم، وزیر سمت چند روز پیش توی تلویزیون اعلام میکرد که مثلا ناظران بازار رو که قیمت ها رو کنترل میکنن از 700 نفر یک شبه تبدیلش کردن به 7000 نفر در سراسر کشور که برن فروشگاه ها رو کنترل بکنن که قیمت ها رو در واقع افزایش ندن. میخوام بگم این نگرانی همچنان وجود داره که آیا واقعا اون مسئله که شما، اون روایتی که شما داشتید به همین سادگی برقرار هست یا نه. این نکته. نکته دوم این که مشخصا میخوام شما در این مورد یه پاسخ صریح به ما بدید که آیا به نظرتون این تصمیم با اون شرطی که شما گفتید، یعنی این یارانه های نقدی ادامه پیدا بکنه، به بهبود رفاه اجتماعی هم منجر میشه یا نه؟ یعنی این رو اگه از شما بپذیریم که آره این چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست، ولی طبعا تصمیم یک نهاد عمومی یا دولت باید مبتنی بر در واقع بهبود رفاه اجتماعی باشه دیگه، آیا منجر به این رفاه میشه، رفاه بهتر، حالا یا حتی بگیم که عادلانه تر شدن توزیع این یارانه؟
خب هرچی که صورت مسئله ساده تر بکنیم برای من جوابش ساده تر. اگر که به رفاه خانوار بخوام برگردیم، بعد یکی بیاد اینجا بگه که این طرح باعث شد در ایران شلوغی بشه و بعد فلان و فلان شد و اینا، خب بعد ممکنه که نتیجه بگیریم پس طرح اشتباه بوده. من داخل اون مقوله نمیشم. من اصل طرح رو نگاه میکنیم. الان داریم یه یارانه میدیم که بیشترش میره به طبقات بالا و این عادلانه نیست از نظر من، باید این عوض بشه. همینطور این یارانه که میدی مسیرش مشخص نیست، درش فساد هست، اینم یک به اصطلاح مشکل دوم. بنابراین من دلیلی نمیدونم که اینو ادامه بدیم. خب بحث اینه که ممکنه در کوتاه مدت حذف یارانه مشکلات ایجاد بکنه، ولی هیچ کشوری نیست که با یک همچین سیاستی بتونه به طور مداوم کار بکنه، اقتصاد پیشرفت بکنه. اگه هدف اصلی ما پیشرفت اقتصادی باشه، من میتونم به طور قاطع بگم که با این سیاست ها نمیتونیم پیشرفت بکنیم. یارانه های ناعادلانه که نهایتاً از جیب مردم میاد. ببینید این ارز 4200 تومانی همش مال همه مردم بوده، باید به طور مساوی تقسیم شده، مثل ذخیره بنزین و گاز و اینا ایران. بنابراین یه سیاستی که ساستینبل نیست، قابل ادامه نیست، ناعادلانه هم هست، به رشد اقتصادی هم منجر نمیشه، دیگه من منطقی رو نمیفهمم. که مگر اینکه شرایط اضطراری هست، میدونین من شاید تو همون یادداشتم نوشته باشم، وقتی آقای ترامپ از برجام خارج شد یک شوک بزرگ ارزی به ایران زد و دولت تا حدی وظیفه داشت که نذاره این شوک به طور کامل بیاد تو اقتصاد ایران، چون نمیدونست چه این اوورشوت چه چیز خیلی طبیعی هست در اکسچنج ریت، به خصوص جایی که پنیک هست و میدونین کپیتال فلایت هست، خروج درآمد هست از ایران، خروج سرمایه هست. دولت ممکنه که در ابتدا بگه که مثلا اگر من دخالت نکنم از به جای 30000 تومان ممکنه بشه 50000 تومان، بعد این میره تو اقتصاد، دستمزد تغییر میکنه، من باید پول چاپ کنم کمک اون، تمام چیزا به هم میریزه. خب اینجا میاد یه مقدار جلو، یا ارز میریزه که اون 50000 تومان نرسه به 30000 تومان بمونه، بعد برای اینکه بازار تغذیه مردم هم به هم نخوره میگه فعلا یه مقدار ارز بدین به 4200 تومان که این واردات بشه و مشکلات رو میبینه، حتی ممکنه ببینه ولی بگه که الان مشکلات بزرگتری ما داریم، باید یه جوری این قایق رو، این کشتی رو نذاریم تلنگار بشه، بعد مشکل حل میکنیم مشکلات دیگر رو. من از تا اینجا با سیاست‌گذار همراه بودم که اون ابتدای کار 4200 تومان زمین و زمان رو به هم نمیریخت، ولی بعد ادامه اون یک سال، دو سال، الان 4 ساله داریم ادامه میدیم، هر روز این اتفاق داره میفته. یک دلاری که مردم دادن به بانک مرکزی به عنوان امانت، این رو میده به یه فردی که ما نمیشناسیم کی هست، کجا میخواد بره، بعدم میدونیم که اگر درست خرج بکنه بیشترش میره به طبقات بالا. من دیگه از این راحت‌تر نمیتونم توضیح بدم برای خودم که این اصلاحات چرا لازم بود. و این هم یه حرفی نبود که آقای دولت، آقای رئیسی تازه آورده باشه، صحبت تو ایران بود، من از همه میشنیدم که این ارز ایجاد فساد کرده، سیاست گذارا میگفتن، سیاست مدارا میگفتن. بنابراین جامعه به یه جایی رسیده بود که باید این یارانه بعد حذف میشد. و من این شجاعت رو که این دولت داشت که این کار رو انجام بده رو قابل ستایش میدونم و باید ازش دفاع کرد. این که این کار رو حتما درست درست انجام بشه دیگه اون بحث ثانویه است، نباید مغلطه کرد همه چیز رو. و اگر اشتباهی شد مثلا در محاسبه اون پولی که دست دولت میاد که بابت اون میتونه این یارانه رو بده به طوری که هیچ تغییر در پای پولی نیفته، خب اگر این کار رو درست انجام نداد بعد ما بیایم بگیم چون این کار رو درست انجام نداده اصلا تر از اول غلط بود و همه چیزی سوال ببریم، این در علم سیاست گذاری مغلطه است. یعنی تو پالیسی انالیسیس شما باید بتونید چیزها رو مجزا کنین. اقتصاد دونایی که میان این میگن این سیاست خوبه، مثلا فرض کنین میگن دونرخی بده، خب دلار نونرخی بده، اینو ممکن فرض کنین آقای دنیل راجیک مثلا که خودش با بازارهای آزاد اونقدر موافق نیست بگه، ولی این دیگه باعث نمیشه که این فرض کنین در کشور اینا فیجی هم که این کارو میکنن و اگه بعد انجام میشن بریم یقینه بگیریم تو چرا این حرف زدی. اون داره صحبت علم اقتصاد میکنه. منم دوست دارم این مسئله یا این دوتا مسئله، مسئله نفس تر بعد مرحله اجرا رو ما بتونیم از هم تفکیک بکنیم. هر تر خوبی ممکنه یک مقدار بعد انجام بشه، هر تر خوبی ممکنه یه اتفاق پیامد غیر قابل پیشبینی داشته باشه که بعد نتیجه خوبی به دست نیاد. من فکر نمی کنم ما اونجا باید برگردیم و بگیم این تر نباید انجام می شد. باید بگیم تر درست بود، موقع انجامش نبود یا بعد انجام شد یا خوششانس نبودیم، یه اتفاق دیگه هم افتاد. مثلا فرض کنید یه دفعه یه جنگ منطقه‌ای رو در گرفته که قیمت‌ها یه طور تغییر میکنه. اینا همه رو باید از هم جدا کرد که اقتصادتون بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه در باز کردن مسئله. که منم اضافه بکنم که من اون چیزی رو که نوشتم به اندازه کافی شاید توضیح ندادم که این یه نوع شبیه سازیه و از اف اگر چه خواهد شد، اگر این بشه چه خواهد شد، و این تبدیل شد به پیشبینی. یه دوستی از من پرسید که فرق پیشبینی و سیمولیشن چیه؟ گفتم که سیمولیشن اینه که شما یه فرضایی میکنین یه جواب میگیری، بعد فرضا رو عوض میکنین یه جواب دیگه میگیری، این همش سیمولیشنه. پیشبینی اینه که بگین تو این فرضا من این فرض رو میپسندم، این از همه واقعی تره، بنابراین این سیمولیشن اون چیزی که من فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد. من همچین کاری رو نکردم چون اطلاعات کافی ندارم راجع به اون فرضیات. مثلا من نمیدونم که این کالا برگ چطور خواهد شد، میدونین دولت واقعا محاسبش درست بوده در این که اگر 400 و 300 هزار تومان بده به مردم پول کافی خواهد داشت برای اون یا نه، از اون 20 هزار تومانی که گیرش میاد از فروش هر دلار به قیمت مثلا ارز نیمایی.
ولی آقای دکتر اون مقاله‌ای که شما در وبلاگتون نوشتید بیشتر تعبیر شده ازش به عنوان این که شما به طور جد دارید از این سیاست دفاع میکنید، و حالا چیزی که دارم میشنوم اینه که نسبت به نتایجش خیلی هم مطمئن نیستید. میشه یک کمی در مورد اون مقاله بیشتر توضیح بدید که هدفتون از نوشتنش چی بود؟
بزن در دو قسمت جواب بدم، یکی اصلا این وبلاگ برای چی مینویسم، یکی هم این که هدف این مقاله خاص چی بود. من آدینس وبلاگ من چون به انگلیسی هست آدینس خارج هست، مثلا کسایی که رو اقتصاد ایران کار میکنن، ایرانی هایی که در آمریکا هستن زبان فارسی خوب نمیدونن، خبرنگارهایی که میخوان ببینن وضع اقتصاد چطوره و منصفن و موضع‌گیری سیاسی ندارن، اونایی که موضع‌گیری سیاسی دارن به کار من اصلا رجوع نمیکنن. مثلا میرن تو چیزهای FDD میخونن که ایران در حال فروپاشی و یکم دیگه فشار بیاریم همه چی درست میشه برای آمریکا. من علتی که اینو شروع کردم اینه که در مورد ایران نوشتن به زبان انگلیسی خیلی کم بود. مثلا شما اگر فرض بکنین یکی حرف چرتی راجع به هند بنویسه، چند هزار اقتصاددان هندی هستن که به انگلیسی بسیار روان می نویسن و اینا میان مسئله رو باز میکنن، آبرو طرف رو میبرن، معلوم میشه که مثلا از یه جای پول گرفته یه چیزی گفته. خب برزیل هم همینطور، خیلی کشورها هستن که به زبان انگلیسی در مورد اقتصادش به خصوص سخنگو دارن و اصلا علم اقتصاد داخلیشون با خارجیشون به هم کاملا وصلن، زبانشون ممکنه فرق بکنن. فرض کنین سوئدیا اقتصادشون اقتصاد زبان انگلیسیه، و حال این که برای همدیگه که می نویسن تر کلاس ممکنه به سوئدی درس بدن، ولی این ارتباط جهانی کاملا برقرار شده. متاسفانه در مورد ایران این رابطه به اون
اتفاق نیفتاده
به اون روانی جاهای دیگه نیست. اینه که شما میتونین یه چیز چرتی بنویسین. یه مثال میزنم، مثلا یکی که تو همین FTD کار میکنه نوشته بود که ستاد مثلا 100 میلیارد دلار پول داره و چرا اینا هزینه نمیکنن برای دارو. خب بعد من می‌نویسم که شما که تحریم گذاشتین این 100 میلیارد دلار فقط ریاله، ایشون نمیتونه از این پول استفاده کنه، چیزی وارد کنه، تصمیم بگیرین. یه روز میگن که تحریم‌ها باید خوب کار کنه که هیچ کی نتونه ریالش به دلار چیز کنه، یه روز میگن که شما که ریال دارین برین خرج کنین، دارو بیارین، میدونین. یعنی خب بحث کاملا سیاسیه، همه هم میدونن، ولی من فکر میکنم خیلی از روزنامه‌نگارا ممکنه دنبال واقعیاتی باشن که فکر میکنن یک فرد بی‌طرف نوشته. در فرهنگ زبان انگلیسی، نمیگم فرهنگ آمریکایی یا انگلیسی، فرهنگ اقتصاد زبان انگلیسی یک چیزی هست به اسم Economist's Professional Ethic، حالا ترجمه فارسیش میشه اخلاق حرفه‌ای.
آره.
این اخلاق حرفه‌ای رو قبول کردن، میرن سراغ اقتصاددونا و هر دفعه که تلفن میزنن از یه اقتصاددونی بپرسن آقا مثلا این سیاست فدرال ریزرو چه اثر رو اقتصاد داره، دیگه نمیرن ببینن این دموکرات ریپابلیکن چیه، اینا میدونین، میبینن چه دانشگاهیه، چه آبرویی داره که از اون آبرو باید حتما دفاع بکنه، بهش اعتماد میکنن. یعنی اعتماد کردن به اقتصادون خیلی راحت میاد. این برخلاف ایرانه که اول باید بپرسن ببینن این به کدوم جناح وابسته است، چرا این حرف میزنه، بعد بخونن. اینه که من تو این فضا خیلی خوب میتونم فعالیت کنم و فکر میکنم یک شهرتی پیدا کردم که وابسته به جریان خاصی نیستم و با قول حالا از دید بدبینانه ایرانی بهش نگاه بکنیم، هم به نعل میزنم هم به میخ. و توی این فضا من دیدم که وقتی این طرح انجام شد، این ور اونور به خصوص تو BBC 3-4 تا اقتصادی ایرانی آمده بودن، یکی برای من لینکش فرستاد که اینا میگفتن که بله وضع خیلی خرابه و این طرح اصلا عجیبه چون هدفش طبقات پایین و معیشت مردم ضعیفه. من گفتم که این 400,000 تومن هم پول بدی نیست، چقدر اینا باید قضا گرون بشه که اینا نتونن با این 400,000 تومن اضافه برای هر نفر همونقدر نون و مرغ و اینا بخرن. خب میدین آمارش نم دست من هست، وقت زیادی نگرفت، یه چیزی نوشتم و به جای اینکه برم یه مدل خوب بنویسم با الاستیسیتی و میدونین معادلات داینامیک و اینا که یه دو سه ماه طول میکشید و کار من نیست، ببینین کار من نیست، کار اقتصادی حرفه‌ای من کار دیگه ای هست که به اونا میپردازم. این کار وبلاگ نویسیه، سرانگشتی محاسباتی کردم که بعد فکر کردم یه ایده دیگه میان میگن که آقا این فرض شما مثلا این طوری رو عوض کنیم یه جواب دیگه میگیری. منم ممکنه بگم خیلی عالی، من نمیدونستم مثلا این فرض خیلی بده، حالا که شما میگین که دولت امکان نداره بعد از 2 ماه این پول بده، من میرم اینو محاسبه میکنم دوباره مینویسم. اونا مینویسن، فکر کردم یه درگیری این طوری میشه رو مفروضات، نه اینکه هدف من چی بود از نوشتن این. چون من میگم امیدوارم توضیح کامل داده باشم که کافی داده باشم که هدف من از این بود که یه سیاستی که میاد اقتصادون در اون یه نقشی داره، نه نقش این که بگه زنده باد این سیاست گذار، بلکه بیاد توضیح بده به مردم که این سیاستی که رو زندگی اینا اثر خواهد گذاشت چطور اثر خواهد گذاشت، حالا ممکنه بیشترم باز بشه از کجا خواهد من. و اینم در آخر بگم که من واقعا تعجب میکنم که وقتی که این سیاست انجام شد یه چیز من پیدا نکردم که در دسترس باشه ها، حتما تو کشوهای میزا اینا یه مطالعه هست که اینا نشون میده. من یک نگاهی کردم ببینم اگه چیزی هست که روشن کرده این مطلب رو، دیگه من ننویسم. نیم ساعت که جستجو کردم چیزی ندیدم، گفتم مینویسم. این برای من خیلی قابل تعجبه. سیاست به این مهمی رو میبایست قبلش بحث میشد. باید از شما سوال میکردن آیه دکتر ناجی شما میتونین یک بحثی بذارین واسه چهار تا اقتصاددون، بعد اونا مجبور میشدن برن یک ضرب و تقسیمی بکنن بعد بیان با شما صحبت کنن. تو ایران خوشبختانه بحث راجع به اقتصاد زیاد هست، فضا هم نسبتاً باز هست. میدونین برخلاف اون موقع که من ابتدا اول اقتصاد میخونم زمان شاه اینا که شما نمیتونستین حتی بگین تورم بالاست، حالا میتونین اصلا نه این که بگین تورم بالاست، مبالغه کنین بگین به آسمون زده، بعدم یه ایده رو محکوم بکنین، چی میگن، یه ایده رو متهم بکنین که اونا ایجادش کردن. خب این شاید خیلی برای ایده فضای مطلوبی نباشه، ولی برای اقتصاددون فضایی هست که ما میتونیم بیایم با خیال راحت مسائل مطرح کنیم، باز کنیم، مفروضات مختلف بیاریم. من دلم میخواست که این هم تشویق بشه، امیدوارم حالا هم تشویق بشه، به جای اینکه برگردیم بگیم چرا این که اینه نوشته و اینا، برگردیم بگیم این طرح اشتباهه. من هیچ شکی ندارم که مفروضات من درست از آب در نخواهد آمد، خیلی بعیده. 5 تا من فرض کردم، تورم کل و تورم قضا و نمیدونم این و اون که اینا همش اگه با هم در بیاد که خب خیلی عجیبه درست در بیاد. بنابراین دلم میخواد که حالا دید خواننده ها به این وبلاگ تبدیل بشه به این که یا اینطور باشه که اقتصاددون ها هم در این مباحث سیاست‌گذاری سهمی دارن و سهمشون این نیست که بیان جانب یک سیاست گذار رو بگیرن. کار اصلیشون اینه که بیان سیاست ها رو تحلیل بکنن. جانب داری از سیاست کار بدی نیست. من به این اعتقاد دارم که وظیفه من هست که بیام از خودم یه خود مایه بذارم، بگم که بله ارز 4200 تومانی غلط هست، گویا که خب خیلی از اقتصاددان ایران این گفتن، ولی چیزای دیگه هم گفتم، مثلا من با کنکورم مخالفم، با تست مالتیپل چویس هم مخالفم، خیلی سر این برابر گفتم. با سیاست‌های بد، من سیاست‌های بد رو دوست دارم که بیان بکنم به نظر من چی هست، ولی اون که ممکنه حتی رو اون هم اشتباه بکنم، بعدا فکرم عوض بشه که مثلا نه کنکور از جانب خوب بوده، نه باید خیلی روش انتقاد کرد.
اصلاً فرای تبعات مثبت یا منفی این یارانه ها چون این مخارجی فشار غیر قابل تحملی بر بودجه عمومی وارد میکرد. به واسطه همین فشارها هم بود که دولت 13 و مجلس 11 تصمیم گرفتن که در قانون بودجه سال 1401 بخشی از این یارانه ها رو حذف کنن. تا به امروز پرداخت انتقالی مستقیم به خانوارها، همون چیزی که ازش به عنوان یارانه نقدی یاد میکنیم، جایگزین تخصیص ارز ترجیحی شده. دیر یا زود هم قراره که کالابرگ‌های الکترونیکی جایگزین بخشی از این پرداخت‌ها بشن. طبیعیه که چه پرداخت‌های انتقالی چه کالابرگ‌های الکترونیکی هر دو میتونن تا حدودی بر رفاه بخشی از مصرف کنندگان که غالباً در دهک‌های پایین درآمدی هستند اضافه کنند. در این میان اما هنوز نااطمینانی های وجود داره. برای مثال بعضی ها معتقدند که این تصمیم مشترک دولت و مجلس میتونه کسری بودجه را کم بکنه. برخی معتقدند که نه، در نهایت این تصمیم بر کسری بودجه اضافه میکنه. خلاصه اینکه این تصمیم از نااطمینانی ها درباره کسری بودجه کم نکرده. به علاوه حذف این یارانه ها میتونه از طریق افزایش قیمت نهاده تولید و البته افزایش انتظارات تورمی، فشار تورمی در اقتصاد ایران رو بالاتر ببره. به خصوص که تجربه نشون داده که احتمال توفیق قیمتگذاری دستوری بسیار اندک و ناچیز. مثل تخصیص ارز ترجیحی، حذف یارانه ها و جایگزین کردن اونها با پرداخت های انتقالی یا کالابرگ های الکترونیکی تبعاتی مثبت داره و تبعاتی منفی. و دوباره این ذات سیاست‌گذاری اقتصادیه. فراموش نکنیم که در اقتصاد کمتر سیاستی است که تنها متبع نیک داشته باشه و خوب. نه، غالب سیاست‌های اقتصادی هم متبع مثبت دارند و هم متبع منفی.
آقای دکتر، من اجازه بدید یه بار خیلی خلاصه فهمم از نکاتی که شما گفتید بگم، و اونم این که مقاله‌ای که شما در وبلاگتون نوشتید بیشتر برای متوقف کردن یا پاسخ به یک طیف سیاسی یا بدخواهی بود که همه چی رو یکسره سیاه میدیده، حالا در داخل یا خارج میشه این تقسیم بندی هم حتی خیلی روش اصرار نداشت، که بگید ببینید مسئله اینقدر هم که شما میگید روشن نیست که این سیاست سیاست صرفاً بدیست و اتفاقاً میتواند آثار مثبتی هم داشته باشه، میتواند سیاست خوبی هم باشه، ولی من ما نمیتونیم و شما انتظار ندارید از ما که اون مقاله رو بذاریم پا حساب حمایت همه جانبه شما و کامل شما از این سیاست. درست میگم این رو؟
درسته، بله، خوب بیان کردیم.
بسیار خوب. پس اگه اجازه بدید حالا بریم سراغ مرحله بعد، یک کمی عمیق‌تر بشیم، و اونم این که نگرانی شما از ادامه روند این سیاست چیه؟ یعنی احساس میکنید اگر چه اتفاقاتی بیفته دیگه شما طرفدار این سیاست نیستید، دیگه نمیتونید ازش حمایت بکنید، و اون مراقبت و نگرانی که ازش دارید رو چطور میتونید برای ما توضیح بدید؟
ببینید، چون من بیشتر تمرکزم روی نفس سیاست هست، نفس اقتصادی سیاست هست اگه بگیم، برای من سخت بگم چه جاهایی در چه شرایطی من با انجام این طرح مخالف. میتونم فرض بکنم که مثلا اقتصاد یک حالت خیلی شکننده‌ای داره که اگر این طرح ایجاد بشه و مردم بدفهمی داشته باشن، فکر بکنن که داره روزشون قطع میشه، خب میگیم پس این کار رو انجام ندیم، بعد انجام بدیم. این فرق بکنه که من برگردم بگم این کار بد رو، یعنی یاران ارزی رو، شما باید تا ابد انجام بدید، چون هیچ وقت فرصت خوبی نخواهد بود که از بین برن. هر وقت بیان این طرح بردارین یه عده میگن که بعض وقتش الان نیست. من اون روی علم اقتصاد چیزی راجع به این نمیگه به من، من اطلاعات خاصی ندارم چه وقتی خوب هست چه وقتی بد هست، اینی که من نمیتونم.
نه بحث زمان رو من نمیگم ها، سوال من مشخصا این بود که توی ادامه مسیر، توی اجرا، اگر که چه اتفاقی بیفته دیگه شما نمیتونید از این طرح حمایت بکنید. اگر مایل باشید من یه کمی مشخصتر و جزئی تر سوالم رو بپرسم. مثلا اگر که این یارانه، یه اشاره‌ای کردید شما، این یارانه که برای 2 ماه پرداخت شد اگر ادامه پیدا نکنه، یعنی فردا بهت متوجه بشیم که فقط 2 ماه قرار بوده این یارانه، تصمیم داشتن یارانه رو بدن و دیگه قرار نیست ادامه بدن این یارانه رو، شما طبعا دیگه موافق نخواهید بود با این طرح، درسته؟
بله، هنوز نمیگم که یارانه 4200 تومانی رو با تا ابد داد. این فرق میکنه. من اون موقع انتقادم فقط به مقدار جبرانی یارانه نقدی خواهد بود و اینا رو باید از هم متمایز کرد.
دقیقا متوجه هستم. میتونم بپرسم که پیشنهاد شما اگر که با شما مشورت بشه یا میشد این بود که این پرداخت به صورت نقدی انجام بشه یا به صورت کالا برگ؟
این خیلی سوال خوبیه و من جواب خیلی قاطعی برای این ندارم. تو علم اقتصادم بحثی هست بین سابسیدی این کایند، سوبسید یارانه به کالا یا یارانه نقدی. من در کل طرف یارانه نقدی هستم، خب، ولی یه جاهایی میتونم قبول بکنم که یارانه کالایی بهتر است. شاید ساده ترین توضیحش از موضوع اینترا هاوسهولد الوکیشن بیاد. مسئله این که شما یارانه رو با خانوار میدین، بعد این چطور در داخل خانوار تخصیص داده میشه این رو نمیتونین کنترل بکنین، و در یه شرایطی حالا ممکن کشور ما نباشه، من این مطالعات رو در مورد مثلا آفریقا دیدم که پولی رو که به سرپرست خانوار، به مرد خانوار میدادن قدیما، حالا خیلی بر ضد این موضوع گرفتن، به مرد خانوار میدادن، این به فرزندان خانوار نمیرسید. حتی یک کشورهایی هستن در آفریقا بهشون میگن matrilineal society، ها، جوامعی که از طریق مادر ارث برده میشه. من حتی خودم یه دانشجو اینجا داشتم که چون 8 سال اینجا بود، بعد گفت تمدید کن موندن منه، گفتم که تو که بچه داری؟ گفتی بچه‌هاتم چند سال ندیدی؟ گفت اونا که مال من هستن ولی که تو خانواده مادرشون دارن بزرگ میشن. و بعدم من توضیح داد که اگر من ارثی از من بمونه میره به بچه‌های خواهرم. ببینید، در یک همچین فضایی شما پول بدین به این آقا، به اون بچه مال خودش حتی ممکنه نرسه. حالا من نمیخوام این رو خیلی روش تاکید بکنم، ولی به هر حال یه جایی هست که دولت فکر میکنه که مثلا تغذیه بچه ها در خطر هست و شما پولو که میدین به رئیس خانوار، این به صورت inefficient میرسه به اون هدف اصلی. اون پول میگیره، مالیاتی مثلا روش میگیره، بعد یه مقدارش برای قرضاش میده و میدونین اگه احتیاطی داشته باشه و اینا، بعد آخرش میرسه. شما میگین من نون رو ارزون میکنم، این نون رو خواهد خرید. اونجا بچه کوچیکم توی مسابقه مساوی هست با پدرش، نون که وارد خانواده شو میتونه بخوره. حالا میبخشید من زیادی توضیح میدم روی اینها، ولی من از یاران نان میتونم دفاع بکنم. اگر کالابرگی اونطوری که شنیدم درست بشه که بابت اون قیمت نون ثابت بمونه، ولی تعداد نونی که هر کس میتونه بخره محدود باشه که هم به سلامت مردم ضرر وارد نشه، همین که حیف و میل نشه، من با اون موافقم. این آیا بهترین سیاست هست؟ نه. من ترجیح میدادم میتونستیم ما یاران نقدی رو بدیم به افراد خانواده. خب میدونید به بچه 5 ساله دیگه ما نمیتونیم بدیم، بنابراین اون خیلی عملی نیست. ولی میبینین که در نهایت پیدا کردن دلایل یا کالاهایی که باید با کالابرگ توضیح بشه ساده نیست. مثلا من سر مرغ که بریم، نمیدونم افرادی که گیاهخوارن اینا چه موضعی میگیرن، میدونین اگه قراره که بعد برن مرغ بگیرن بدم به یکی دیگه و یکی مدار پیچیدگی ایجاد میشه، بعد اونا میگن خب چرا مثلا به سبزیجات یارانه نمیدیم، اونا بیاریم تو یارانه کالابرگ، بعد همینطور بس پیدا میکنه، پیچیده میشه. بنابراین من میتونم بگم که یک جاهایی با یک دقت خاصی میشه از کالابرگ یا از دور پرایسینگ، دو قیمتی کردن یک کالا، در واقع کالابرگ این کار میکنه دیگه، فقط میخواد وقتی قیمتی رو پایین آورد تقاضاش نامحدود نشه، تقاضاش رو محدود بکنه، مجبور یک کوپونی کالابرگ درست کنه. من تا اینجا میتونم فقط از کالابرگ دفاع بکنم، ولی الان اون جواب سوالتون رو بنظرم ندادم که گفتین اگه این فقط دو ماه باشه چی میشه، درسته؟
اگه نکته هست بفرمایید، من فکر کردم که نکته نیست.
شاید گفتم من اگر این طرح فقط تا دو ماه قرار باشه یارانه بدن باش مخالف هستم و دلیلش هم نمیبینم. اگر دولت این 20000 تومان از هر دلاری که داره میفروشه بعد از حذف یارانه داره گیرش میاد، این رو میخواد چیکار بکنه؟ از من که بپرسن میگم اینا الان نگرانی اصلیشون خرید نان و گوشت و اینجور چیزا هست، بریم به خودشون بخرن. اگه دولت میگه که نه میخواد جاده بکشه، میخواد نمیدونم مدرسه ها رو بهبود بده، منم میگم خیلی هدف خوبیه، ولی الان وقتش نیست. شما اینو در اختیار خود اختیار رو بدیم به دست خود خانوار.
نه همچین تصمیمی هم ندارن تا جایی که منم میدونم، قراره ادامه بده. فقط چیزی که هنوز تا این لحظه برای من مبهمه اینه که آیا به صورت اعتباری و کالابرگ قراره به مردم برسه یارانه یا نقدی، چون که ظاهرا به لحاظ فنی با مشکلات جدی روبروان برای اینکه بتونن در قالب کالابرگ این رو به مردم بدن. حالا این چیزی که فعلا من ازش خبر دارم، ولی که واقعا چه تصمیمی بگیرن بعیده، خیلی بعیده که متوقف کنن اصل یارانه رو. سوال دیگه ای که مطرح میشه آقای دکتر اینه که شما از حذف دلار 4200 دارید دفاع میکنید، ولی شاید دلیلش بعضی یک یارانه ای هم حرف میزنید دیگه، یعنی میگید که به خاطر اینکه دلار 4200 فاصلش داره از نرخ واقعی دلار، نرخ بازار، حالا هر چی که میشه اسمشو گذاشت، داره فاصله میگیره، این یه یارانه ای داره شکل میگیره و شاید حتی بهش گفت یه رانتی داره شکل میگیره و دولت خوب بود و شما دفاع میکنین از این که این رو حذف کرد، ولی انگار توی حالت جدید باز این کامل حذف نمیشه، یعنی از یه حالت فیکس شده میاد به یه حالت فیکس دیگه، یعنی از یک بد بزرگ داریم میایم به یک بد کوچیک. چرا اینجوری به قضیه نگاه نکنیم که کاش دولت دست از فیکس کردن قیمت برمیداشت؟ شما در این مورد نظرتون چیه؟
من با این کاملا موافقم که دولت باید از ثابت نگه داشتن قیمت‌ها دست برداره، به خصوص در زمانی که تورم هست. نه تنها تورم هست، قیمت‌های نسبی در حال تغییر هستن، بعضیاشون در جهت خیلی خوبی برای اقتصاد، مثلا یک کالاهایی رو داره قیمتشون قیمت نسبیشون میره بالا که ایران میتونه تولید بکنه و باید تولید بکنه، و دلیلی نداره چون نفت مفت داره از زیر زمین در میاد اون کالاها رو تولید نکنه و مردم اشتغال نداشته باشن. این رو من کاملا باش موافقم که فیکس کردن بده. حالا شما اگر محصول فیکس کردن در قیمت فرض کنین نون باشه با کمک کالا برگ، ما اونجا این بحث الان کردیم که من میتونم از اون دفاع بکنم برای دلایل خاصی، ولی بیایم مثلا قیمت بنزین رو فیکس بکنیم که فیکس کردیم. یه علتی که اون طرح آقای احمدی نژاد در نهایت شکست خورد، واسه تاکید کردم، نه برای اینکه نفس طرح غلط بود بعد انجام شد، اینکه قیمتا رو فیکس کرد، بعد تورم ایجاد شد، یه مقدار تورم از خود طرح می آمد و اون بعد نفس تعیین قیمتا یا از بین بردن یارانه انرژی رو از بین برد، لوس کرد. این طرح یک امتیازاتی نسبت به اون طرح داره. یکیش اینه که درآمدش رو ساده تر میشه محاسبه کرد. اون موقع تیم آقای احمدی نژاد یا در محاسبه درآمد اشتباه کرده بودن درآمد اون تر، یا اینکه اشتیاق زیادی داشتن برای اینکه پول پخش بکنن بین مردم. به هر صورت ما میدونیم کسری بودجه داشت اون تر و مشکل ایجاد کرد. این تر من هنوز نگرانش هستم چون اون مطالعات کافی رو ندیدم و نمیتونم بگم که پرداختی و درآمدش با هم میخونه و باعث نخواهد شد که تورمی اضافه بر تورم کاست پوش که از بالا رفتن قیمت ها به وجود میاد به وجود بیاد. این هم نکته خیلی مهمی است. انرژی در همه کالاها مصرف میشه و اثر کاست پوشش خیلی زیاد هست. اگه قیمت مرغ بالا بره، درسته که رو دستمزد تأثیر خواهد گذاشت، یه مدتی تورم اینجا خواهد داشت، ولی دیگه مرغ در تولید همه چی مثل فرض کنین گاز نیست و این تر شانس موفقیتش بیشتر هست از اون تر، به دلیل اینکه درآمد شفافتر هست، به دلیل اینکه کاسپوش اثر کاسپوشش رو قیمت ها کمتر هست.
ما میخواییم قیمت دلار بیاریم پایین به خاطر اینکه عرضه از نفت به دست ما میرسه که اون بالا رفته. حالا فردا اگر این پایین بیاد، فردا اگر چنانچه تولیدات نفت ما از بین بره که خواهد رفت و بعد از 20 سال 30 سال 40 سال نخواهیم داشت، در اون صورت ما بایسته چیکار بکنیم؟ بایسته قیمت دلار رو بکشیم با آسمان؟ این به نظر به صلاح نمیرسه. همون قیمتی که وجود داره بهتره که باشه. بنابراین ایشون به صورت common sense طرف یا نظر بانک مرکزی را تایید کرد. این بود گرفتاری که ما داشتیم. البته یک مسئله دیگه داشتیم، اون هم بایستی بگم، فشارهایی بود که از طرف تجار میومد، اونها هم یا صاحبان صنایع، اون هم به این ترتیب بود. قیمت دلار نسبت به ارزهای دیگر اومده بود پایین و قیمت مارک و فرانک و سوئیس فرانک و غیره و اینها همشون رفته بودن بالا نسبت به دلار. دلار خیلی تضعیف شده بود. ما هم در اختیار اینها تجار برای اینکه بتونن جنسی از آلمان وارد کنن یا از ژاپن وارد بکنن، ین به ین و یا اینکه ارزهای اروپایی بیوایس دلار بگیرن و برن بعد ین و فرانک و مارک و غیره و اینها اونها تبدیل بکنن یا استرلینگ، و قیمت کالاهایی که از اون کشورها وارد می‌کردند به تبع بیشتر از سابق می‌شد. بنابراین اونها از این دید سعی می‌کردن پایین بیارن برای اینکه مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و یا کالاهای مصرفی ارزان‌تر وارد بشه، منافعشون بره بالا. بنابراین ما در همون تقریبا در تایید موقعیت وزیر اقتصاد و وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بود که اونها هم این وزرا هم منعکس کننده نظرات بازار بودن و یا صاحبان صنایع. منتها من از طرف بانک مرکزی سعی کردم مسئله را به حدود خودش محدود بکنم که گرفتاری ما در اینجا چه هستش. گرفتاری ما عبارت از رابطه بین ارزهاست. اگر رابطه بین ارزهاست و این نوسانات ارزی است و دلاره، ما میاییم یک راه حلی پیدا میکنیم و بعد اینکه خودمونو ریالو به دلار وابسته بکنیم که کرده ایم، میاییم این رابطه را قطع میکنیم از دلار، اینو وصل میکنیم، یعنی پاریتی ایجاد میکنیم بین ریال و SDR Special Drawing Right که مال IMF که این مجموعه ارزشی در حدود 16 تا ارز بود در اون موقع که به این ترتیب نوسانات از بین میره. ایران اولین کشوری بود که اومد رابطه خودشو به این ترتیب رابطه پول خودشو با SDR برقرار کرد و بعد از ایران کشورهای دیگه در IMF این کار کردن تعدادی که اینم از نقطه نظر سیاسی قدم اقتصادی که گرفته شد چندان خوشایند آمریکایی‌ها نبود که بعدن حتی صحبت ایجاد رابطه بین قیمت نفت و SDR حق برداشت مخصوص به فارسی میگن حق برداشت مخصوص به اون فکر شد که به اون مربوط بشه که اونم حکایت جداگانه‌ای داره.
دیگه ای که اینجا مطرح میشه اینه که باز توی این طرح دلار 4200 حذف نشده ها، قیمت دلار افزایش پیدا کرده ولی همچنان دلار 4200 مبنای محاسبه این یارانه هست. شما در این مورد نکته ای ندارید، نقدی به این مسئله ندارید؟ یعنی آیا بهتر نبود که اساسا ما 4200 رو کلا حتی از محاسبه یارانه هم حذفش میکردیم؟
من الان دارم فکر میکنم که این چطور مونده 4200. ببینیم اگه فقط رو موضوع کالابرگ این رو میشه گفت که بله هنوز ارز 4200 مونده. مهم اینه که چطور دولت تصمیم میگیره این ارز رو هزینه کنه. اگه به یک عده تجار میده که برن مثلا فرض کنین گندم وارد کنن که بعد اون گندم باعث بشه بتونه نون فرض کنین 1000 تومانی یا 2000 تومانی رو بفروشه با کمک کالابرگ، بله اون ارز هنوز هست ولی مقدارش خیلی کاهش پیدا کرده دیگه. از فرض کنین من شنیدم تا 16 میلیارد دلار مثلا پول میدادن، ممکنه فرض کنین به 2-3 میلیارد دلار برای واردات گندم فقط مصرف بشه. و اینکه بالاخره در ایران محاسبه یارانه ارزی کار پیچیده‌ای هست، چون که ما بازاری که نرخ ارز واقعی رو که بر مبنای تمام اپورتونتی کاست ها، تمام
هزینه فرصت،
تمام هزینه فرصت ها و بهره‌وری نیروی کار در تمام بخش ها باشه نداریم. در اقتصادی که تمام عرضه ارز از تولیداتی میاد که مردم در اون سهیم هستن، یعنی که نیروی کار ایران، بهره‌وری نیروی کار آن منظور میشه که چقدر ما در بازار جهانی رقابت داریم و چقدر ارز میاد. خب یعنی اون اطلاعاتی که در نرخ ارزی که فرض کنین ترکیه داره ما نداریم. یک عامل مهم نرخ ارز در ایران عرضه ارز هست از طریق کالاهایی که ما تولید نمیکنیم، از زیر زمین در میاریم، میدیم دست دولت. بنابراین این رو باید در ابتدا ما همه جا منظور بکنیم در صحبتامون، که وقتی صحبت بازار آزاد ارز میکنیم این با بازار آزاد ارز سیب زمینی خیلی فرق. این معنیش اینه که خیلی معنی محدودی داره که میگه ارز تو که آوردی تو بازار بذار هر کی میخواد هر کی پولدارتره بخره. و اینجا یک دفعه میبینین که یه مشکلی هست، برای این که شما اگه ارزو در آوردین بعد یکی میگه به من بده میخوام باش غذا وارد کنم، یکی میگه به من بده میخوام برم کانادا خونه بخرم، میتونین ما اینجا میتونیم یه مقدار مسائل غیر اقتصادی رو بیاریم که در تعیین نرخ ارز به خصوص ارز آزاد ممکنه عواملی مطرح باشه که در محاسبات اقتصادی سیاست گذار نیست. یعنی اگر کلی مردم بخوام برن خونه کانادا بخرن، و میفهمم که در اقتصاد به اصطلاح حالا میشوین نولیبرال باید ما ارز رو به بالاترین خریدار بدیم، خب ولی این قیمت ها که میره بالا بعد میاد داخل اقتصاد ایران میشه، نظم بازار رو به هم میزنه. یعنی یکی از مشکلات تورم غیر قابل پیش بینی بودن آینده است که این رو اقتصاد خیلی اثر بزرگی میذاره، اثر منفی بزرگی میذاره. و بنابراین ما یکی از کارهایی که میخوام بکنیم اینه که نذاریم اگه یه عده یه روز میخوام برن کانادا یه روز نمیخوام برن کانادا، اینا نرخ ارز رو همینطور در تلاطم داشته باشن، یا دولت آمریکا یه روز میخواد تحریم کنه یه روز نمیخواد تحریم کنه. بحث ارز در حیطه تخصص من نیست، ولی این اصول اولیه اقتصاد به من میگه که ما چیزی به اسم تعیین بهینه نرخ ارز در بازار آزاد نداریم. بعد این ارز 4200 تومانی معنی دیگه پیدا میکنه که میره توی price discrimination، یعنی یک
تبعیض قیمتی.
تبعیض قیمتی، شما میدونین که هر تولید کننده منحصر به فرد مونوپول میتونه تبعیض قیمتی داشته باشه. میتونه مثلا بگه که من برق رو، ما تو شهر ما خب مثلا برق دولتی نیست ولی فقط یه تولید کننده داره، این میتونه تصمیم بگیره که مثلا به این شهر قیمت کمتری بده چون مردمش فقیرن، مثلا به اون شهر قیمت بالاتری بده و قابل دفاع هم هست، کسی هم نمیاد کتاب اقتصادی باز بکنه بگه که شما نمیتونی این کار رو بکنی، این بهینه نیست. چرا؟ چون تو ارزش دست یک فرد هست. این خیلی فرق میکنه که ارز رقابتی باشه بعد دولت بیاد وسط این بگه من میخوام دو تا قیمت ایجاد کنم. این پیچیده تر از اینه که یک ارز کننده باشه بخواد به دو قیمت بده. من از این نظر نمیگم که این باعث میشه که بعد ما بیایم بگیم که پس دولت میتونه ارز رو به 4200 تومان تا ابد بده، به خاطر دلایلی که گفتم ها، که مسئله ناعادلانه بودن ارز ارزان هست و مسئله فسادی که ایجاد میکنه. وقتی که شرکت برق به دو تا شهر قیمت مختلف میده فساد ایجاد نمیشه، چون اون که قیمت ارزون گرفته نمیتونه برقش از یه شهر ببره به یه شهر
بفروشه.
آره. مثلا یه شرایط خاصی پیش میاد که این price discrimination، این تبعیض قیمتی خوب کار میکنه و یه شرایطی هم هست که خوب کار نمیکنه. در مورد ارز من فکر کنم ما خیلی مشکل داریم و دفاع کردن از اون به عنوان تبعیض قیمتی فکر میکنم بله.
مجوزی که مجلس به دولت داده برای این کار داخلش یه شرطی آورده، من دارم خود نظر شما رو در این مورد بدونم. نوشته که چیزی که دارم میخونم، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد. حالا تا اینجا که به نظرم روشنه و در موردش هم صحبت کردیم، اینجا رو نظرش رو ممنون میشم نظرتون رو بگید. به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند. نظرتون در مورد این شرط جمله آخر چیه؟ یعنی انگار که باید دولت مطمئن باشه که من بتونم به قیمت شهریور 1400 به این دوا کالاهای اساسی دسترسی پیدا بکنم.
این همون ثابت نگه داشتن قیمت هاست دیگه، فیکس کردن قیمت هاست. اگر قیمت های شهریور 1400 قیمت های خوبی نبوده، این تا ابد ادامه خواهد داشت و این به نظر من زیاده روی در تعیین وظایف دولت هست. من متخصص قانونگذاری نیستم ولی یه چیزهایی باید قانون باشه، یه چیزهایی باید باشه جزء قوانین اجرایی بهش میگن regulation، یعنی سیاست. دولت میتونه بر اصول قوانین، بر مبنای قوانین سیاست ها رو اجرا بکنه، که مثلا خب در آمریکا اگر کسی فکر کنه این سیاست از اون قانون فاصله گرفته میره به دادگاه شکایت میکنه، بعد دادگاه تصمیم میگیره که این درسته یا نه، که رفتار دولت با قانون مطابقه یا نیست. بعد این قانون رو اینقدر دقیق کردن فکر میکنم کار خوبی نیست. یعنی من فکر نمیکنم وظیفه مجلس هست قانون بیاد قیمت مرغ رو برای سال آینده تعیین بکنه. شاید مردم تصمیم بگیرن که الان نمیخوان اونقدر که مرغ میخوردن بخورن. میدونی که ایران مصرف گوشت مرغش کم نیست ها. الان هم که ما داریم صحبت میکنیم، ما پروتئینمون در سطح خیلی پایینی نیست، یعنی ما مصرف پروتئینمون نسبتا خوب هست، 100% نسبت موقعی که من بچه بودم، همینطور نسبت به کشورهای در حال توسعه. من به نظرم مثلا مصرف پروتئین ایران، من حساب کردم ما به طور میانگین مثلا 90 گرم الان هر فرد در روز هست و شهر کشورها پیش رفته مثلا 100 گرم یا 120 گرم هست. خب خیلی بد نیست. حالا گوشت قرمز که همه جای دنیا دارن سعی میکنن مصرفش رو کاهش بدن، ببرن به طرف مرغ و ماهی و حتی پروتئین گیاهی، این دیگه وظیفه مجلس نیست بیاد این رو ثابت نگه داره، که یعنی مثل این که طرفدار اصلا مصرف گوشت قرمز هست که هم برای سلامت خیلی خوب نیست، هم برای محیط زیست خیلی خوب نیست.
درست. آیا توی صحبت هاتون شما به یه نکته اشاره کردید، من تعمدم سکوت کردم که اینجا در واقع نسبت به اون واکنش نشون بدم، و اونم که یک گله ای داشتید که گله یه خیلی جدیه به نظرم، این که یه همچین سیاستی و یه همچین سیاست‌های بزرگی که همچین تبعات ملی داره یه سند پشتیبان نداره، یک پشتوانه مطالعاتی مدون نداره، و علاوه بر این که پشتوانه مطالعاتی مدون نداره که دست من و شما باشه، حتی با اینکه طرح در حال اجراست هیچ ایده ای نداریم که قراره مثلا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه چه اتفاقی بیفته. این خیلی دردناکه که حتی انگار ابزار تحلیل رو و ابزار نقد رو، یا بهتره بگم ابزار حمایت رو، حتی اگر شما بخوای حمایت کنید از یک طرحی، از شما یه کارشناس اقتصادی میگیره. من میخواستم بگم که این متاسفانه شما این رو در اصلاح قیمت بنزین در سال 98 هم داشتید، که اون موقع هم خیلی این اعتراض رو ما کردیم که آقا اگر که همچین تصمیمی دولت گرفته، بهتره که یک سندی منتشر میشد از مطالعاتی که انجام شده که بر چه اساسی و بر چه مبنایی به یه همچین تصمیمی رسید. این نکته بود که شما اشاره کردید از اینکه متاسفانه مرتبا داره در ایران تکرار میشه. من اینو میخوام بسش کنم به یک سوالی از شما، و اون این که به نظر شما در این سیاست هایی که ما داریم هر روز مشاهده میکنیم در ایران، چه درس هایی داریم از گذشته میگیریم واقعا، اگر شما بخواید مقایسه کنید این طرح رو نسبت به طرح اصلاح قیمت بنزین در زمان آقای روحانی یا هدفمندی یارانه‌ها در زمان آقای احمدی نژاد، چه درس هایی گرفتیم و چه درس هایی رو نگرفتیم و مرتبا داریم اونها اون اشتباهاتمون رو تکرار میکنیم؟
خیلی سوال خوبیه. درسی که گرفتیم اینه که جابجایی یارانه مثلا کالایی ارزی و یارانه نقدی هم منطقی هست هم شدنی، و این درس خیلی خوبی هست. دیگه الان کسی صحبت نکرد که هیچ منطقی نیست به مردم پول نقد بدیم. خوبه که اقتصاددونا در مورد این موضوع نگرفتن. من خاطرم هست که اون موقع موضوع گرفتن، یه عده حتی نوشتن که اگر به مردم پول نقد بدین، مردم مخصوصشون مردم فقیر، تنبل میشن و نمیان سر کار و اینا. حتی یکی یه جای نوشت که 500 هزار کارگر کشاورزی نرفتن سر کار، از رفیقش شنیده بود. به هر حال یک فضای ایجاد شد که ما از اون فضا عبور کردیم. من فکر کنم این خیلی خوبه. هم دنیا یه مقدار زیادی با یاران نقدی بیشتر کنار اومده، همین که ما یاد گرفتیم که یارانه های بد رو میتونیم با یاران نقدی جابجا کنیم. چیزی که یاد نگرفتیم همین بود که شما بهش اشاره کردیم که اینها کار ساده ای نیست. اصل مطلب ممکنه ساده باشه که یارانه بد رو یارانه خوب بکنیم، ولی انجامش احتیاج به مطالعه داره و شریک کردن اقتصاددونها به طور خاص. ما اقتصاددونها کار دیگه از ما بر نمیاد، ولی اگر از ما بپرسن که ما میخوایم چی کار بکنیم، اینو با چطور انجام بدیم، خیلی خوبه. اون طرح یک مقدار رفت زیر ذره‌بین صندوق بین‌المللی پول، و اگر مطالعه پشتیبانی داشت از IMF در اومد. یه مقاله هست که آقای فرزین هم کوآثرش هستن، چه مقاله بدی نیست. اتفاقا من اونجا بود که برای اولین بار دیدم یه چیزی که یک محاسبه سرانگشتی، این همین که من برای وبلاگم کردم، اونجا توی پاورقی کرده بود که گفته بود اگه 45 دلار به هر نفر بدیم سر به سر میشه، که بعد اون دلارم اونجا چون 1000 تومان بود، من فکر میکنم یه کسی از اون تو گرفته بود که IMF گفته 45 هزار تومان بدین. خب خیلی اشتباه بود، برای اینکه نه IMF میدونستن دارن چیکار میکنن، نه ایرانی ها میدونستن که اونا چیکار کردن. اگه این طرح در ایران مطالعه شده بود و اقتصاددونای خوب روش بودن، همونجا بلافاصله میگفتن بابا این یک مثال زده، گفته 45 دلار. این محاسبه که نکرده که. ما باید بریم ببینیم کشش مثلا درآمدی قیمتی بنزین چیه و پیشبینی‌های بکنیم، و بعدم جانب احتیاط رو باید حفظ بکنیم. چرا مثلا 25 هزار تومان شروع نکنیم و اینا. این رو ما یاد نگرفتیم از اون طرح، که اون طرح یه مشکل اصلیش این بود که پشتیبانی علمی داخلی، کسایی که نه تنها ایران نمی‌شناسن بلکه با عواقب اون طرح با زندگی بکنن. ببینید کسی که تو IMF نشسته، این میخواد پروموشن بگیره، میخواد ارتقا بگیره. این طرح که خوب شد، اینا همشون ارتقا گرفتن رفتن پی کارشون، اصلا دیگه کاری نداشتن به ایران. هنوز اقتصادنای هستن تو ایران که با عواقب اون تر با زندگی بکنن، عواقب شهرتیش و عواقب واقعیش. خب این خیلی مهمه. یک کار دیگه که به نظر من ما یاد نگرفتیم، طرح آقای احمدی‌نژاد یک حسنی داشت که از یک سال قبل صحبتش شده بود، در مجلس بحث شده بود و پولا رو سه ماه قبل ریخته بودن تو حساب ها. در سه تا استان شش ماه قبلش این کار کرده بودن، مردم آشنا بودن. من یک روزی همون روزها تاکسی گرفته بودم، یه تلویزیونم، تلویزیون های فلات سکرین که تازه اومده بود برای مادرم خریده بودم، داشتم میبردم. راننده تاکسی من گفت چند خریدی آقا؟ گفتم چطور، شما میخوام بخرین؟ گفت آره دیگه، یارانه که ریخته بشه، من میخوام اولین کاری میکنم که از همین تلویزیون ها بخرم. بعدم گفت ما پنج نفری، ما اینقدر 600 هزار تومان میشه تلویزیون. و من دیدم که اینا واقعا محاسباتشون رو کردن و برای این اصلا منتظره که قیمت بنزین بره بالا که بتونه تلویزیونشو بخره. خب الان این طرح رو من که در جریانش نبودم، خیلی از بیرون البته، که این صحبت ها با مردم شده، مردم دارن جمع و تفریقشون رو میکنن و اگر این جمع و تفریق من درست باشه و اگر دولت از قبل گفته بود که میخوایم پول رو برای 12 ماه بریزیم و اصولاً این یارانه ارزی که میدیم مال شماست، این رو میخوام یه جوری دیگه تقسیم بکنیم و تا وقتی که این پول نفت هست این یه جوری به دست شما برسه، یا یارانه اگر از صادرات به صورت یارانه نقدی ارزی ریخته میشه، اگر از مصرف داخلی هست، از بالا رفتن قیمت گاز و بنزین و اینا هست، یعنی حدی نداره. تا وقتی که این منبع طبیعی ثروت برای ما هست، یه مقدار پولش رو ما میدیم نقدی به شما و اگر فکر میکنین که این رو با نمیدونم کنجاله مرغ ارزون و اینا بیاریم که بعد دو برابرش بره به دست دهک بالا، مخلصتونیم، اینه براتون میریزیم. ولی کیه که از مردم عادی، مردم پایین میانه درآمد که بگه نه آره شما یارانه چیزی بدی بهتره، من یارانه نقدی نمیخوام. اینا رو اگه ما خوب توضیح بدیم، من فکر میکنم این طرح بهتر انجام میشه و این رو یک میذارم روی همون چیزهای درسایی که ما نگرفتیم. از یه نظر طرح آقای احمدی نژاد پشتیبان گفتمانی خوبی ایجاد کرد، ولی پشتیبانی مطالعاتی نکرد. این دوتا باید هر دو با هم انجام بشه.
درست، بسیار خوب. من راستش اینجا اگه موافق باشید به عنوان تقریبا آخرین سوالم میخوام یکم فاصله بگیرم از صحبتایی که تا اینجا داشتیم و یه سرنخی از صحبتهای شما بگیرم و یه کمی بحث رو عوض بکنم، چون حیفم یاد از شما این سوال رو نپرسم. شما یه جایی از اصلاح قیمتهای نسبی در جهت خوب گفتید که یه جاهایی داره قیمتهای نسبی به سمت درستی حرکت میکنه و باید مراقب باشیم که جلوی اون رو نگیریم و مانعش نشیم. من میخواستم یک کمی بیشتر در اون مورد برامون صحبت کنید و یک کمی سوالم رو در واقع گسترده تر مطرح کنم و اونم این که در شرایط ایدئال به نظر شما نقش ایران در اقتصاد جهانی چی میتونه باشه؟ یعنی اگه فرض کنید مکانیزم قیمت ها اصلاح بشه و قیمت های نسبی به در واقع سمت درستی حرکت بکنه، مشخصا مزایای نسبی اقتصاد ما چی هستن؟
اگر از همین کلمات آخر شما شروع بکنم، ما بدون شک یکی از مزایای نسبیمون فروش انرژی هست و صادرات انرژی هست و این رو ما نمیتونیم یا نادیده بگیریم یا کنار بگذاریم. اصلا منطقی نیست، یه ثروت طبیعی هست باز ازش استفاده بکنیم. ولی این رو شما اگر به اکستریم ببرین، این میشه که اگر ما درآمد نفتیمون به اندازه کافی هست، اصلا دیگه هیچ کار نمیکنیم، همینو میفروشیم، هرچی میخوام خارج میاره. حتی مثل کشورهای خلیج فارس، چیزهایی هم که نمیشه وارد کرد، مثل فرض کنین تمیز کردن خونه، یکی رو میاریم که اون تمیز کنه، بچه نگه داشتن دو نفر از فیلیپین میاریم این کارو بکنه. اون جامعه رو من نمیپسندم. شما حتما سفر کردین، من کشورهای خلیج فارس رو دیدم، اصلا نمیپسندم و سستینبل هم نیست. خودشون هم میدونن الان اگه میخوان دایورسیفای بکنن، بیان بگن که شما این خدمت کارتو بفرست بره، اصلا امکان نداره. میدونین یه چیز هست که شما بگین پیرهن ایرانی بخر به جای پیرهن ترک یا پیرهن چینی، یکی این که خودت خونه تمیز کن، بچه رو باید خودت نگهداری. میدونین یعنی یه گیری کردن اونا که از توش در آمدن خیلی سخته. ما خوشبختانه تو اون حد نرفتیم در ایران، ولی پیرهنمون عوض کردیم، کفشامون عوض کردیم، خیلی چیزامون عوض کردیم که میبایست بهتر عمل میکردیم. بنابراین این مزیت نسبی رو تا یه حدی میشه روش حساب کرد که ما باید صادرات انرژی داشته باشیم، ولی از یه حدی گذشت با اشتغال و حتی کیفیت زندگی بازی میکنه. این یکی از سوال پیچیده اقتصاد ایران هست که مربوط میشه به اون نکته که من گفتم که قیمت ارز رو به بهره‌وری نیروکار ایران و سطح بهره‌وری کلی مملکت تعیین نمیکنه. در واقع بهره‌وری خارج از ایران تعیین میکنه که قیمت ارز چقدر باشه، چون اونا اگه بهره‌وریشون بره بالا از ما تقاضای انرژی بیشتر میکنن، قیمت انرژی میره بالا، بعد ما اون موقع در واقع برده یه چیز اونا میشیم. اونا چون بهره‌وریشون رفته بالا و قیمت مثل چین دیگه، در چین اتفاق افتاد، کلی تقاضا برای نفت رفت بالا، دهه 2000 میگم، دهه 90 شمسی رو میگم، ما یک دفعه گفتیم چون اونا این کاری کردن ما پس کارامون ول میکنیم و میریم به چینیا، اونا نفت ما رو میخرن به ما کالاها رو میدن دیگه، خودمون چرا زحمت بکشیم. بعد که دیدیم خب یه عده‌ای رفتن درس خوندن، میخواستن کار بکنن، بیکارن، سیاست آقای احمدی نژاد بود دیگه، در دانشگاه رو باز میکنیم، دانشگاه رو زیاد میکنیم، برای خب تو دانشگاه دیگه، خب اینا که میرن تو دانشگاه باید در بیان از اون برش، بعد چی کار میکنن؟ بعد میبینیم که بیکاری تحصیل کرده ها بالاتر از بیکاری تحصیل نکرده هاست. خب میدونید جلال خالق دیگه، همه جا دنیا میگن برین درس بخون که کار داشته باشی، این رفته درس خونده که کار نداشته باشه. این پیچیدگی ها کار اقتصاددونه، تحلیل این پیچیدگی ها، و در اینجا برده کتب اقتصادی بودن بدترین چیز هست. میدونین اقتصاد خونده ولی همون مسئله که میگن little knowledge. من فکر میکنم که ما از همون شروع بکنیم که نرخ ارز یک پدیده اپتیمال نیست در بازار آزاد ایران و بستگی به تصمیم دولت داره. بعد این مربوط میشه به مسئله اینکه ما در چه چیزی مزیت نسبی داریم، چون بالاخره نرخ ارز که تعیین میکنه که ما مزیت نسبی داریم یا نه. درسته ما نرخ ارز که تغییر بدیم ممکنه، یعنی اگه فرض بکنیم که نفت کم بفروشیم یا پولش رو نیاریم در داخل، یا یه جوری هزینه بکنیم که پیرهن یک دفعه ارزون نشه در ایران، پیرهن خارجی، اون موقع در واقع داریم به اقتصاد ایران، به تولید کننده های ایران میگیم که شما در تولید پیرهن یه مزیتی دارین، ول نکنی به این سادگی. این مزیت نسبی رو که ما بتونیم اینطوری حساب بکنیم، من در ذهن خودم که حساب میکنم، من برای اشتغال هم خیلی ارزش قائلم. یعنی باز نگاه نمی کنم به اینکه بازار چی میگه، من اینم میشه جزء اعتقادات فردی من که انسان ها تولید نشدن یا در زندگی نمی کنن که مصرف کنن، انسان ها زندگی می کنن که تولید کنن، خلاق باشن، از زندگیشون معنی بگیرن، و تولید و خلاقیت به زندگی معنی میده ولی مصرف نمیده. میدونی من یکی که فوت میکنه نمیکنه آخرشون و عجب آشپزخونه معرکه ما داشتیم، چقدر سفرهای خارجی خوبی داشتیم، نه نگاه میکنه که نویسنده بوده، نمیدونم در کارخونه کار میکرده، طراح بوده، نمیدونم یه برنامه تپسی نوشته برای تاکسی، این هاست که زندگی رو معنی دار میکنه. اگر شما اینطوری به اقتصاد نگاه بکنین که خیلی اقتصادونا میکنن ولی تو کتب درسی ما نیست، شما میدونید که ما اونجا قشنگ مینویسیم که شما کار میکنین که مصرف بکنین، کار نمیکنین که زندگی بکنین، کار میکنین که مصرف بکنین. وقتی که شما فکر بکنین که خود اشتغال خیلی مهمه، این مربوط میشه به شادو پرایس ها که قبلا تو پروجکت والویشن بود، آمارتیا سن هم راجع بهش نوشت که افتاده رفته بیرون از علم اقتصاد، از علم اقتصاد که تو گرادیوت اسکولا درس میدن. من دوست دارم برگردیم به این که افراد باید شغل داشته باشن، همه باید یک نقشی در این اقتصاد داشته باشن، نه به عنوان مصرف کننده. این که بهشون نون بدیم و گوشت مرغ بدیم اینا خب خوبه، ولی ما باید به اینها کار هم بدیم، نه اینکه دولت مستقیما کار بده، اون خیلی بده. دولت باید محیطی ایجاد بکنه که همه بتونن توش کار بکنن. اقتصادی خوب هست که همه فکر میکنن اون اقتصاد به اینها نیاز داره. وقتی شما یه اقتصادی رو درست کردین که دولت هم در درست کردن این نقش داشته، که یه عده زیاده بگن اینا که من احتیاجی ندارم، من اصلا آدم زائدی هستم، اصلا چرا به دنیا آمدم، این به اعتیاد می انجامه، نمیدونم به خودکشی می انجامه، به حتی ممکنه که تبدیل بشه به یک نوع انگست اجتماعی، حالا من لغت فارسی انگست رو نمیدونم، یک نوع الینیشن از جامعه که باعث میشه که اگر قیمت نون یا مرغ بالا رفت ولو اینکه به شما پول بدن که بتونید باش بخرین، برین تو خیابون. نمیخوام من از برم تو سایکولوژی و چی میگم سوسیولوژی اینها، ولی من وقتی به خیابون ها و به عکس های اغتشاشات نگاه میکنم، همه خاورمیانه همش جوونا هستن. یک آدم 50 ساله یک جوری دیگه به خودش نگاه میکنه، نقشش رو لابد پیدا کرده که همین جوری تو خیابون نمیریزه. اگرم مشکلی داره میخواد یه جوری بگه که با این که درست نمیشه که ما بریزیم همه چی رو این آتش بزنیم، میخوایم که گفتمان ایجاد بشه، اینا کیان که این سیاست اجرا کردن، بریم پیداشون کنیم، یه راه صحبت کردن باشون پیدا کنیم که این مسئله رو بتونیم حل بکنیم. این برمیگرده به این تحقیقاتی که من سالها پیش میکردم که هنوز هم باید بهش برگردم، اونم مسئله جوونا، بیکاری جوونا. من خیلی از کارهایی که رو ایران کردم و به اقتصاد ایران علاقه من شدم، در واقع این بود که دیدم یه اقتصادی داره شکل میگیره که برای جوونا نقش قائل نیست، میگه برین درس بخونین و اون هیچ ربطی به این اقتصاد نداره. اگر رفتین بعد بیکار موندین، مشکل من نیست، مشکل خودتونه. مثل این که شما یه قطاری دارین که سوار میشن مردم از این ور میرن اونجا، یه جای پیاده میشن، بعد دیگه اونجا هیچ تسهیلاتی نیست، نه رستورانی، نه هتلی، نه هیچی، میدونین؟ خب این مشکل ایجاد میکنه برای کسایی که این قطار رو دارن اداره میکنن. اقتصاد را اینطور شده، اون بخش آموزشش کاملا دیسکانکت شده از بخش اقتصادش و به نظر میاد که جز وظایف دولت نیست که این مسئله رو حل بکنه. و گاهی وقتا هم که اومدن حل بکنن به اشتباه فکر کردن که باید شغل ایجاد کنن. یعنی این طرحهای اشتغالزایی تقریبا همشون از زمان آقای خاتمی، زمان آقای احمدی نژاد و زمان آقای روحانی بس به این بود که زمان آقای روحانی کمتر، که دولت یه وظیفه‌ای داره که اشتغال ایجاد بکنه، باید یا وام ارزان بده یا که باید اصلا کاملا سوبسید بده به اشتغال. حالا این از بحث خارج شد ها، ولی ممکنه شاید در آینده بخواین راجع بهش صحبت بکنین. جزء علاقه من هست که این بحث نرخ ارز رو ربط بدیم به اشتغال، رو ربط بدیم به مسئله آموزش و اقتصادی که سالمه، اقتصادی که نفت میفروشه بنا به فرض سالم نیست، بنا به فرض سالم نیست، یعنی که مردم میتونن از اشتغال سر باز بزنن. چون یکی از وظایف اقتصادونه که این خوب روشن بکنن، خوب توضیح بدن. این مسئله داشتزیز واقعیه، میدونین؟ حالا اسمششون گذاشتن داشتزیز، ما فکر میکنیم که با ما مربوط نیست، بیماری هلندی. اینطوری که من بهش نگاه میکنم بیماری هلندی نیست، یه چیز بیماری انسانیه که مثلا یه کسی که پول داره به سرعت میفهمه که این بچهش انگیزه درس خوندن نداره، یه راهی پیدا میکنه باش درگیر میشه. در اینی که پول داشتن چیز خوبیه، این رو به صورت مشکل هم میبینه. ما هم همین کار رو باید با نفت بکنیم و باش خوب در سطح جامعه، در سطح اقتصادنا درگیر بشیم که بتونیم از منابع ارزیمون که شما اسمش گذاشتین کامپریتیو ادوانتج، چی گفتین؟
مزیت نسبی.
از این مزیت نسبیمون خوب استفاده بکنیم که تبدیل نشه به یک مشکل نسبی یا برعکس مزیت هرچی هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. من راستش دیگه سوالی ندارم، مگه اینکه شما برای جمع‌بندی نکته‌ای باشه که بفرمایید.
نه، منم خیلی استفاده کردم، سوال خیلی خوبی کردین. واقعا یک امتیازی هست با یه اقتصاددان خوب صحبت کردن، چون خبرنگارا که با من صحبت میکنن، میدونین، گفتمان چیز پیش نمیاد خوب، سوال و جواب، که منم بتونم حرفام دوباره جمع و جور کنم و چیز بکنم. و لطف میکنین این فرصت رو
من بدین. باعث افتخار.